هیئت دولت. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، وقت شما بخیر باشه. شما شنونده صدای من حامد نجم‌الهدی از شبکه رادیوی ایران و برنامه هیئت دولت هستید. یکی از مهمترین سازمان‌های دولتی که اشخاص از لحظه تولد تا وقوع مرگ با اون سر و کار دارن، سازمان ثبت احوال کشور. این سازمان با وظایف و عملکردی مستقل از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور هست. به خاطر حجم خدمات سجلی ارائه شده از طرف سازمان ثبت احوال نسبت به تمام مردم، طبق آخرین بررسی‌ها این سازمان در حال حاضر پرمراجعه ترین سازمان دولتی در کشور محسوب میشه.
ای میهن من، ای میهن من، ای خاک تو شاد، خاک تن من. زنی غمگین نشسته در ره شادی، چون دریا خروشانی، سکوتی پر ز فریادی. در بندی که میگیرم ز آزادی نشانت را، ای میهن به هر دوران بخوان با نام آزادی.
بیست و هشت آذر ماه سال 1400 بود که وزیر محترم کشور طی حکمی آقای دکتر هاشم کارگر رو به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور منصوب کردن. امروز میزبان رئیس پرمراجعه ترین سازمان دولتی کشور، یعنی سازمان ثبت احوال هستیم. آقای دکتر هاشم کارگر سلام و درود بر شما، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز و گرامی. یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، خصوصا شهیدان رجایی و باهنر رو هم گرامی می‌داریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر کارگر، از این سازمان پرمراجعه برای ما بگین، چه می‌کنید و چه کردید تا به امروز در سازمان ثبت احوال؟ اصلا وظایفی که سازمان ثبت احوال داره، خدماتی که به هموطنامون ارائه می‌کنه، تو چه حوزه‌هایی هست؟
بله، سازمان ثبت احوال همونطور که فرمودید به عنوان یک سازمان حاکمیتی بسیار کهن که قدمت اون به بیش از 100 سال میرسه و همینطور یکی از زیربنایی ترین ارگانهای دولتی در کشور هست، که وظیفه اصلی اون ثبت 4 واقعه حیاتی که شامل ولادت و وفات و ازدواج و طلاق میشه انجام وظیفه میکنه. در راستای این اقداماتی که باید انجام بشه، خب بحث اسناد هویتی، موضوع صدور مدارک هویتی، از شناسنامه یا کارت ملی و ارائه خدمات هویتی به آحاد مردم و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، چه در حوزه دستگاه‌های دولتی و چه بخش خصوصی، این اقدامو میکنه. من همینجا لازمه در پی فرمایش جناب عالی عرض بکنم که سازمان ثبت احوال همکنون به 200 دستگاه دولتی در 200,000 نقطه کشور داره سرویس الکترونیک ارائه میکنه، علاوه بر سایر مواردی که در طول زندگی روزمره افراد. البته خیلی از افراد این خدمات رو دریافت میکنن ولی شاید متوجهش نیستن. شما هر مراجعه بانکی که دارید یا خیلی از خدمات دیگری که در کشور دریافت میکنید قطعا یک احراز هویتی داره اون پشت اتفاق میفته.
آها، یعنی ما مثلا بانک میریم کارت ملی مون میخوان،
بله،
در لحظه از سازمان ثبت احوال استعلام میگیرن که این هویت، بله، تایید میشود یا نه.
حتی خیلی جاها که کارت ملی از شما نمیخوان، شما از خیلی از این اپلیکیشن های خدماتی وقتی استفاده میکنید،
بله،
داره یک احراز هویتی اون پشت رخ میده که شما رو تایید میکنه، هویت شما رو تایید میکنه که بتونید خدماتتون رو،
همون کد ملی شما رو همراهی، بله، که وارد، بله، میکنید، داره این اتفاق
این
رو
داره
هم
یک سرویس الکترونیکی اون پشت داره اتفاق میفته و دائما در حال کار هست و برای، بله، همین هم سازمان ثبت احوال تعطیلی نداره، 24 ساعت شبانه، بله، روز باید، بله، کلیه سرویس هاش به صورت برخط و به صورت کاملا پایدار برای ارائه خدمات به هموطنان عزیزمون باشه.
آقای دکتر، پس چرا ما بعضی دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم ازمون کپی می‌خوان و کپی شناسنامه و کارت ملی و خلاصه همه چی می‌خوان ازمون؟
بله، این یک دغدغه جدی در کشوره که متأسفانه هنوز برخی از دستگاه‌های حتی دولتی این عادت رو کنار نذاشتن.
بله.
چون اگر واقعا به این دستگاه‌ها مراجعه بکنید و سوال کنید که چرا کپی می‌گیرید، قطعاً پاسخی نخواهند داشت. برای اون چرا؟ این یک سنت و یک عادت غلطی هست که متأسفانه خلاف قانون هم هست. شما می‌دونید که به مصوبه قانونی که ما داریم دریافت هر گونه کپی و یا تصویر از مدارک هویتی ممنوع هست.
بله.
علتش هم اینه که همین نکته‌ای که عرض کردم، علتش اینه که این سرویس های الکترونیکی الان مهیاست و هیچ دلیل و یا وجاهتی برای دریافت کپی مدارک وجود نداره. مطابق قانون و احراز هویت و یا اصالت سنجی هویت یک فرد بر اساس این سرویس های الکترونیکی باید رخ بده، وگرنه دریافت کپی دیگه یک امری هستش که سال هاست ممنوع شده و ما امیدواریم که هم دستگاه های گوناگون خط دولتی و عمومی و حتی خصوصی، چون ما سرویس ها رو به بخش های خصوصی هم داریم میدیم، خودداری بکنن از این موضوع و هم هموطنان عزیزمون آگاه باشن که اگر جایی مراجعه میکنن و در کپی رو ازشون میخوان ممانعت کنن از این امر و کپی
رو ضمانت میکنن کارمون رو بیفته.
بله.
اگه کپیمون رو ندادیم.
نه، همینطوره. ببینید، اولا خب به هر حال چون عرض کردم یک بحث قانونی هست، بالاخره مراجع نظارتی وجود داره و حتی ما یک بار اعلام کردیم علاوه بر مراجع نظارتی که میشه اعلام کرد که این اتفاق داره در خلاف قانون رخ میده، سازمان ثبت احوال هم آمادگی داره هر کدوم از دستگاهایی که معرفی بشن که دارن این کپی ها رو میگیرن، ما آمادگی داریم که این رو به مراجع نظارتی اعلام بکنیم و انشالله این رویه رو در کشور بتونیم از بین ببریم. و واقعا هم یکی از مهمترین مسائل اینه که مدارک هویتی و اطلاعات هویتی و خصوصا کارت ملی یک امر شخصی است.
بله.
و نباید تصویر اون در دست کسی قرار بگیره که خدایی نکرده مورد سوء استفاده هم قرار نگیره.
بسیار خب، پس اگه ما جایی رفتیم مراجعه کردیم، اول از همه ممانعت کنیم، اجازه ندیم که مدارک ما رو کپیشو بخوان بگیرن. اگر دیگه خیلی اصرار داشتن و ما هم چاره‌ای نداشتیم، چیکار کنیم؟ بدیم و چجوری به شما اطلاع بدیم؟
هم به مراجع نظارتی میشه اعلام کرد، مثل سازمان بازرسی کل کشور.
آها، خوب.
و هم به سازمان ثبت احوال به هر طریق ممکن. ما در پورتالمون این امکان رو داریم که هموطنان عزیزمون نظراتشون رو اونجا بارگذاری بکنن، ثبت بکنن. ما روزانه به اونها رسیدگی میکنیم و حتما پیگیری خواهیم.
خیلی متشکرم که در این لحظه ها رادیو ایران رو انتخاب کردین برای شنیدن و ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر هاشم کارگر هستیم، ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور. آقای دکتر کارگر، بریم سراغ در واقع اون اطلاعات هویتی افراد که در قالب شناسنامه و کارت ملی در اختیارشون قرار میگیره، قدری در مورد اینها صحبت بکنیم. الان خیلی از هموطنامون هستن همچنان که شناسنامه های قدیمی دارن و تعویض نکردن شناسنامه‌شون رو، آیا الزامی وجود داره برای اینکه حتما باید شناسنامه عوض بشود؟ چون برای کارت ملی خب وجود داشت، برای شناسنامه هم هست، و اینکه ممکنه خیلی براشون سوال باشه که خب حالا شناسنامه شناسنامه است دیگه، چه لزومی داره که ما بخوایم عوض کنیم شناسنامه هامون؟
بله، ببینید، ما در رابطه با شناسنامه یه بحثی که داریم، خب میدونید که پس از انقلاب اسلامی یک بار شناسنامه ها تعویض شد.
بله.
و در سال 88 و 89 شناسنامه های جدید طراحی شد که این شناسنامه ها دیگه از حالت دستنویسی خارج شده و بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه های هویتی سازمان ثبت احوال وجود داره این شناسنامه ها اطلاعاتش استخراج میشه و به صورت ماشینی چاپ میشه.
بله.
در همین حین یک اتفاق دیگه ای که افتاد بحث کارت های ملی هوشمند بود. تداخل این دوتا یه مقدار تعویض شناسنامه ها را از اون حالت الزامی خارج کرد.
و یعنی بیشتر کارت های ملی اولویت قرار گرفت.
احسن. یا بیشتر نظر سازمان ثبت احوال معطوف صدور کارت های ملی. بله. ولی ما اعتقاد داریم تا زمانی که شناسنامه به این صورت وجود داره باید شناسنامه ها به صورت ماشینی باشد. علتش هم چیه؟ ببینید در خیلی از اطلاعاتی که در قدیم بوده به صورت دستی بوده امکان داره اطلاعات هموطنان عزیزمون در پایگاه های سازمان ثبت احوال ناقص باشه به خاطر اینکه سیستم ها سیستم های دستی بوده امکان داره نقص اطلاعاتی وجود داشته باشه ولی وقتی این شناسنامه ها عوض میشه اطلاعات هموطنان عزیزمون کامل میشه در پایگاه های هویتی سازمان ثبت احوال و در نتیجه باعث میشه که به هنگام هر اقدام اداری که میخوان انجام بدن و یا هر خدمتی که میخوان دریافت بکنن با سهولت و بهتر بتونن این خدمات رو دریافت بکنن. برای همین ما اصرار داریم هنوز ما الزامیش نکردیم یا فراخوان عمومی ندادیم که بیان یک بازه زمانی اعلام بکنیم بگیم بر اساس اون بازه زمانی دیگه از شناسنامه های قدیمی نمیشه استفاده کرد ولی توصیه میکنیم که حتما هموطنان عزیزمون به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه بفرمایند. بله. و درخواست تعویض شناسنامه رو بدن و ما هم در حال طراحی هستیم که اگر لازم باشه فراخوان عمومی بدیم و انشالله یک زمانی رو بذاریم برای این که دیگه از اون به بعد شناسنامه های قدیمی مورد استفاده قرار نگیره ولی فعلا این کار رو ما انجام ندادیم به خاطر اینکه یه مقدار با راحتی و خیال آسوده تری هموطنان از اون بتونن خدمات دولتشون رو دریافت
کنن. انشالله برین عوض کنین شناسنامه هاتون رو دیگه خدای این عکسای مال 15 سالگیتون دیگه واقعا خودتونم فکر کنم نمیشناسین خودتون. آقای دکتر چقدر زمان میبره شناسنامه ها؟
بله ببینید شناسنامه ها در سازمان ثبت احوال فرایند اداریش بیشتر از 2-3 روز زمان نمیبره ولی مستحضرید که افراد باید مراجعه کنن به دفاتر پیشخوان دولت اونجا تقاضاشون رو بدن دفاتر پیشخوان شناسنامه ها رو به ادارات ثبت احوال بفرستن و ادارات ثبت احوال پس از تعویض و صدور شناسنامه از طریق پست این شناسنامه ها رو به درب منازل هموطنان عزیزمون ارسال میکنن. اون بازه زمانی پست متغیره و در تهران یه مقدار طولانی تره به خاطر گستردگی تهران و در شهرستان ها خیلی کوتاه‌تر این اتفاق میفته ولی در کل ما تلاشمون این هستش که با به این سمت بریم که کل مراحل درخواست و تا رسیدن شناسنامه به درب منازل هموطنان عزیز بیشتر از یک هفته به طور متوسط طول نکشه.
بریم سراغ کارت‌های ملی آقای دکتر. از کجا شروع کنیم؟ از صدورش؟ از عکساش؟
از
عکساش شروع می‌کنیم. آقای دکتر میتونیم عوض کنیم عکسامونو؟
نه ببینید عکسایی که البته من خودم یکی از کسانی هستم که به عکس‌های کارت ملی ایراد وارد می‌کنم.
خب
و خیلی بهتر بود که
حداقل چند تا می‌گرفتن بتونیم انتخاب کنیم.
بله و واقعا هم همینطور بود. اعتقاد خود بنده این هستش که باید عکس‌های کارت ملی با کیفیت بهتری تهیه می‌شد و کارت ملی به عنوان یک کارت شناسایی که منحصر به همه افراد هست و کارت ملی و شاید بتونیم بگیم بین المللی افراد هست باید از زیبایی بیشتری برخوردار میشد ولی خب برای تعویضش این امکان الان وجود نداره که ما بخوایم این فضا رو ایجاد بکنیم که هر کس از عکسش خوشش نمیاد بخواد کارت ملیشو تغییر بده چون ما معیاری برای خوش آمدن و یا نیامدن افراد الان تعریف
نکردیم
ولی در برنامه‌های پیش رومون هستش که کارت‌های ملی جدیدی که در تعویض کارت‌های ملی به هموطنان عزیزمون خواهیم داد حتما یک استانداردهای تعریف بکنیم، یک شاخصهای تعریف بکنیم که حتما عکسهای با کیفیت‌تر و مورد پسندتری برای هموطنان عزیزمون داشته باشیم و کارت‌های ملی هم انشالله از زیبایی بیشتری برخوردار باشیم
انشالله. و زمان صدورش البته که خیلی کمتر شده نسبت به گذشته که چندین ماه مردم منتظر بودن، الان چقدر طول میکشه آقای دکتر؟
مستحضرید که ببینید کارت‌های ملی تقریبا از اواخر سال 97 هر کس ثبت نام کرده بود و کل هزینه‌های دولتیش هم داده بود تا تقریبا دی ماه سال 1400 بیش از مثلا 2.5 سال این اتفاق افتاده بود که 10 میلیون نفر درخواست داده بودن و در صف دریافت کارت ملی بودن. خب دولت 13 با اون نگاهی که در انجام کارها داشته و تأکید بر این داشته که درخواست‌های عمومی مردم هرچه سریع‌تر بهش رسیدگی بشه، وزیر محترم کشور هم در این زمینه اقدامات خیلی جدی انجام دادن. ما هم در سازمان ثبت احوال از زمانی که مستقر شدیم یکی از برنامه‌های اصلیمون این شد که این کارت‌های معوقه رو تقدیم هموطنان عزیزمون بکنیم. اول من این نکته رو بگم چون نکته مهمیه. صدور کارت ملی یک فرایندی داره که 3 دستگاه با هم همکاری می‌کنن تا این کارت‌های ملی صادر میشه. بدنه اون توسط یکی از دستگاه‌های دولتی تهیه میشه، تراشه گذاری اون توسط دستگاه دیگر و شخصی سازی و بارگذاری اطلاعات هویتی توسط سازمان ثبت احوال رخ خواهد داد. این نکته هم حائز اهمیته که تا قبل از این کارت های ملی به صورت یک پک و یا یک بسته کامل از خارج از کشور وارد میشد. از زمانی که بحث های تحریم ایجاد شد که هدف گذاری کشور هم بر این شد که از توان داخلی استفاده بشه، الحمدلله این اتفاق افتاد که دستگاه ها تونستن با یک همافزایی و با استفاده از توان داخلی این کارت ها رو چه در حوزه بدنه و چه در حوزه تراشه گذاری با هم همکاری بکنن و این اقدام درون کشور رخ بده. الحمدلله ما 10 میلیون کارت رو تا سال 1401 تقدیم هموطنان عزیزمون کردیم، یعنی تا انتهای سال 1401 10 میلیون کارت های موفقه به هموطنان عزیزمون چاپ شد و برای اینکه بهشون تقدیم بشه برای دفاتر پیشخوان هم ارسال شد. این اتفاق بسیار خوبی بود که با یه همافزایی رخ داد. هرچند که اگر شاید قبل از این دولت این برنامه ریزی ها رخ میداد، شاید سرعت بیشتری در تولید این کارت ها و ارسال کارت ها انجام می شد. الان یکی از برنامه های جدی ما همین هستش که این تعامل و این همافزایی هرچه بیشتر بشود و ما بتونیم هرچی کارت در حوزه سازمان ثبت احوال هست تقدیم هموطنان عزیزمون بکنیم، کسانی که در سال 401 ثبت نام کردن یا در سال 402 ثبت نام کردن، و هدف گذاریمون اینه که انشاءالله به اونجا برسیم که اگر هموطنی درخواست کارت ملی کرد نهایتاً تا ظرف 1 ماه بتونیم چاپ کنیم و تقدیمشون بکنیم. این مسیر رو داریم میریم جلو. شرکای ما هم در این مسیر که عرض کردم 2 دستگاه دیگه هست در این حوزه اعلام آمادگی کردن و با جدیت دارن این کار رو کمک میکنن که انشالله انجام بشه.
آقای دکتر کارگر، در رابطه با شناسنامه ها صحبت کردیم، در رابطه با کارت ملی صحبت کردیم، فرایند صدورش اتفاق خوبی هست، زمانش هم که شما فرمودین کاهش پیدا کرده. از زمانی که کارت‌های ملی تغییر پیدا کرد، ما با واژه هوشمند در کنار کارت ملی سر و کار داشتیم. این هوشمندی یعنی چه؟ یعنی خیلی از مردم ممکنه این تراشه‌ای که رو کارت‌های ملیشون هست هنوز که هنوز براشون سوال باشه که چه استفاده‌ای ازش شده تا الان یا خواهد شد در آینده.
بله، ببینید کارت‌های هوشمند ملی همونطور که اشاره فرمودید به دنبال این طراحی شده که هم به صورت برخط و هم به صورت غیر برخط بتونه نیازهای هویتی افراد رو برطرف کنه. علت اون تراشه همین هست. اون تراشه‌ای که در کارت‌های ملی جایگذاری شده برای این هستش که یک سری از اطلاعات مورد نیاز افراد که اطلاعات هویتی افراد هست و سایر مواردی که ما الان به دنبالش هستیم که حالا توضیح خواهم داد، در اون کارت در اون تراشه ها قرار میگیره که اگر کسی به صورت غیر برخط یا به اصطلاح
آفلاین
یا به اصطلاح به صورت آفلاین بخوان استفاده بکنن، این امکان وجود داشته باشه که از طریق اون کارتخوان هایی که مختص این کارت های ملی هست بتونن خدمات خودشون رو دریافت کنن.
مثل چی آقای دکتر؟ مثلا کجاها میشه ازش استفاده کرد؟
ببینید کارت های هوشمند ملی علت طراحیش این بوده که هم به صورت برخط و هم به صورت غیر برخط یا به عنوانی به صورت آنلاین یا آفلاین قابلیت بهره برداری از اونها وجود داشته باشه. خب الان بسیاری عرض کردم در ابتدای عرایزم که بسیاری از خدمات هویتی داره به صورت برخط و با استفاده از سرویس های الکترونیکی اتفاق میفته و حتی در اونجا از فیزیک کارت ملی چندان استفاده نمیشه یا از اون بدنه کارت ملی زیاد استفاده نمیشه، ولی در مواقع پیشبینی هم شده که اگر سرویس های الکترونیک وجود نداشت و یا دسترسی به اونها وجود نداشت، با اون تراشه‌ای که در کارت ملی گذاشته شده و بر روی اون بسیاری از اطلاعات قرار میگیره، هموطنان عزیزمون بتونن به هنگام دریافت خدمات از اون کارت ملی استفاده کنن با استفاده از کارتخوان‌های وجود داره. به عنوان مثال شما علاوه بر اطلاعات هویتی که بر روی این تراشه‌ها وجود داره، اثر انگشت هم وجود داره، عکس افراد هم وجود داره، حتی بحث امضای الکترونیک هم بر روی این تراشه در حال حاضر پیش بینی شده. خب ما بحث تطابق اثر انگشت رو در برخی از جاها راه اندازی کردیم، با کارتخوان هایی که وجود داره کارت ملی اونجا قرار داده میشه و اثر انگشتی که از فرد گرفته میشه با اثر انگشتی که در کارت ملی و یا در بانک هویتی سازمان ثبت احوال وجود داره تطابق داده میشه. ما الان مستحضر باشید هم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این تصویب شد که امیدواریم در سن همین به نتیجه برسه، در برنامه هفتم توسعه قرار بر این شد که تمامی کارت‌های موجود در کشور، اهم از کارت‌های بانکی و یا کارت‌های خدماتی، در کارت ملی تجمیع بشود و این کارت‌ها دیگه برداشته بشه. امیدواریم که ما در سال 402 اولین خروجی‌های این کار رو داشته باشیم و انشالله بتونیم نتایجش رو به هموطنان عزیزمون هم ارائه بدیم. البته نگاه ما این هستش که ببینید به شدت دنبال این هستیم که استفاده از فیزیک کارت بسیار کم بشه، یعنی به دنبال این هستیم که افراد از طریق اون هویتی که دارن و اون سیستم ها و اون سرویس های الکترونیکی که وجود داره کارها انجام بشه. این رو هم در پیش هستیم، یعنی علاوه بر این که داریم میریم جلو تجمیع رخ میده، استفاده از خود کارت رو هم به حد اقل برسونیم که این هم یکی از بحثاییه که در پیش رو داریم که اگر یه وقت کسی کارتی همراهش نبود یا به هر دلیلی
چی میگن دست کارت بانکی گم کردن، هممون خیلی خوبه دیگه.
بله،
یه جا میندازیم حالا بیاد کارت ملیمون باشه که دیگه داستان.
بله، این رو هم عرض میکنم تو این کارگروهی که وجود داره اینها مد نظر قرار داده میشه و انشالله امیدواریم که یک خروجی بسیار مناسبی داشته باشه
انشالله. کارت ملی کارت هویتی همه افراد هست، همه ایرانیان هست، چه در داخل چه در خارج از کشور. طبیعتاً برای افرادی که خارج از کشور هم هستن شما دارین خدماتی در حوزه کارت ملی ارائه میکنید، اونا به چه صورت هست آقای دکتر؟
من یه نکته رو عرض بکنم. یکی از اهداف جدی دولت 13 و دستورات جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور ارتباط مستمر و خیلی تنگاتنگ با ایرانیان خارج از کشور بود. کلیه دستگاه‌ها در این زمینه موظفن که همراهی بکنن. خب یکی از اقدامات بسیار مهمی که باید در این راستا انجام می‌شد بحث این بود که ما به هموطنان عزیزمون که مدارک هویتی ندارن به راحت ترین شکل ممکن بتونیم مدارک هویتی و خدمات هویتی رو بهشون ارائه بکنیم. با هماهنگی که در اواخر سال 400 با وزارت محترم امور خارجه و وزیر محترم امور خارجه انجام شد، در گذشته این بود که هر ایرانی که خارج از کشور حضور دارن داشتن میبایست برای دریافت مدارک هویتیشون میامدن داخل کشور، یعنی فرضاً اگر کارت ملی میخواستن باید میامدن داخل کشور درخواست میدادن، کاراش انجام میشد، کارت ملیشون رو میگرفتن میرفتن. ولی ما با هماهنگی که انجام دادیم این امکان رو ایجاد کردیم که در نمایندگی های خارج از کشور هموطنان عزیزمون بتونن مراجعه بکنن، درخواست کارت ملیشون رو بدن، این درخواست به صورت الکترونیک برای ما ارسال میشه، ما اینجا کارت ملیشون رو صادر میکنیم، برای وزارت خارجه میفرستیم، وزارت خارجه به اون نمایندگی ارسال میکنه و در همون نمایندگی که ثبت نام کردن کارت ملیشون رو میتونن دریافت بکنن و حتی همونجا فعالش هم بکنن. یعنی امکان، یعنی که نه در خود ایران حضور دارن، در خود کشور حضور دارن، دارن این خدمت رو دریافت میکنن و با استقبال بسیار خوبی از هموطنان عزیزمون هم مواجه شدیم. همکنون 23 نمایندگی در خارج از کشور دارن این کار رو انجام میدن. هر نمایندگی که وزارت امور خارجه به ما اعلام بکنه که آمادگی این کار رو داره، ما در یک روز کاری این امکان رو ایجاد میکنیم که اون نمایندگی بتونه این خدمت رو به هموطنان عزیزمون در اون نقطه از دنیا ارائه بده.
بسیار عالی، خیلی خبر خوبی بود. متشکرم از شما آقای دکتر کارگر عزیز، همینطور از شما شنونده های گرامی که همچنان دارید ما رو میشنوید از رادیو ایران. آقای دکتر، یه آماری داشته باشیم از میزان تولدها و میزان مرگ و میری که ما در سال 1402 داشتیم.
بله، ما در 4 ماهه ابتدایی امسال، یعنی تا پایان تیر ماه، 338684 رویداد و واقعه ولادت داشتیم.
بله،
که نسبت به سال مدت مشابه در سال گذشته تغییر چندانی نداشته. یعنی خیلی ما نمیتونیم بگیم تغییر به خصوصی داشته. همینجا لازم میدونم که بد نیست، این هم یک خبر خوبی هستش که در 4 ماهه نخست امسال 12711 واقعه ولادت چنگولویی داشتیم.
12711
مورد بوده در سراسر کشور که 5986 موردش دوقلو بودن، 328 موردش سه‌قلو، 5 مورد چهارقلو و 1 مورد پنج‌قلو بوده.
بله،
حالا بد نیستیم بگیم، حالا اگر مورد استفاده هموطنان باشه، از 5 مورد 4 قلو 1 مورد مربوط به استان آذربایجان غربی، 2 مورد استان اصفهان و 2 مورد هم استان کوکیلو بوی رحمت بوده. 5 قلویی هم در تهران بودیم که فکر می‌کنم در خبرهای اخیر هم این رو
ان شاء الله که مبارکشون باشه، خدا کمکشون کنه واسه بزرگ کردن.
امیدواریم که ازدیاد هم
ان شاء الله
پیدا بکنه.
گفتین که متاسفانه نسبت به سال گذشته، خب ما خیلی تغییر خاصی مشاهده نکردیم. ما از طرفی هم دغدغه‌ای رو که داریم، دغدغه هم رهبر معظم انقلاب هست، هم مسئولان مختلف هست، هم جامعه شناسان و دلسوزان کشور هست، در رابطه با جمعیت، افزایش جمعیت و جوانی جمعیت. شما چطور تحلیل میکنید وضعیت در واقع جمعیت و گروه های سنی مختلف رو توی کشورمون؟
بله، ببینید، اول من این جمله ابتدایی شما رو یه تبصره‌ای بهش بزنم. به نوعی این هستش که خب همین که خیلی تغییری نسبت به سال گذشته نداشتیم، یه مقدار خبر خوبیه، چون ما در چند سال اخیر اصولا روند کاهشی داشتیم و اگر ما الان میگیم تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نشده، از نگاه ما یک خبر نسبتاً خوبی هست که امیدواریم که این روند رو به ازدیاد باشه و افزایش پیدا بکنه. خب مستحضرید، یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب که شاید بگیم اولین فردی بودن در نظام جمهوری اسلامی که به این موضوع پرداختن و بر این موضوع تأکید دارن و مراقبت دارن، بحث ازدیاد جمعیت و جوانی جمعیت هست که بحث بسیار مهمی هست، مخصوصا برای کشور پهناور ما و توانمند ما، که این امکان وجود داره که ما از یک جمعیت مناسب و جوان برخوردار باشیم و با اهدافی که نظام مقدس جمهوری اسلامی داره به نیروی جوان هم بسیار نیاز داره. خب یک قانونی وضع شد در مجلس شورای اسلامی به نام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در دولت 13 هم بسیار تأکید شد بر این موضوع. خود آقای رئیس جمهور به شدت دنبال این موضوع هست. جلسات ستاد ملی جمعیت رو که من توفیق داشتم در اکثر جلساتش بودم، به طور منظم و حتی گاهن پیش از موعد که خیلی برای من جالب بود، خود آقای رئیس جمهور تشکیل میدن، حضور پیدا میکنن و اون سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر رو پیگیری میکنن. در قانون جوانی جمعیت اقدامات خوبی توسط دولت رخ داده، حالا هم در حوزه یک سری از مشوق‌ها و امتیازهایی که باید در نظر گرفته میشد، هم در حوزه یک سری از مسائل زیرساختی که باید در کشور ایجاد میشد. برای ما هم در قانون جوانی جمعیت یک سری تکالیفی پیش بینی شده بود که ما به اونها عمل کردیم، از جمله بحث شناسه مادرانه بود که ما شناسه مادرانه رو به همه مادران عزیز که دارای 3 فرزند و بیشتر هستند، چون در قانون پیش بینی شده بود برای مادرانی که 3 فرزند و بیشتر دارند تخصیص داده بشه، این کار رو انجام دادیم، پایگاه ایجاد شد و به دستگاه‌هایی که قراره به این مادران گرامی خدمات ویژه‌ای بدن اعلام آمادگی کردیم که میتونن بیان بهره برداری کنن از این پایگاه. بحث برای اولین بار در کشور یک اتفاق بسیار خوبی در سازمان ثبت احوال افتاد که نرخ باروری کشور که معیار بسیاری از خدمات در قانون جوانی جمعیت هست رو ما برای اولین بار توسط سازمان ثبت احوال مبتنی بر اطلاعات ثبتی مبنا که از ارزش بالایی برخورداره اقدام کردیم، در سال نرخ باروری سال 400 و 401 رو محاسبه کردیم و به تمامی دستگاه‌هایی که تکالیفی در این حوزه دارن و با این نرخ باروری سر و کار دارن ارسال کردیم که مورد استفاده قرار گرفته. یک سری از استعلامات گوناگونی که دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در رابطه با موضوعات مربوط به مادران خصوصا داشتن و بانوانی که از این امتیازها میخواستن استفاده بکنن همکاری کردیم، مثلا در حوزه خودرو و سایر مسائل استعلاماتی که انجام شد به طور جدی ورود پیدا کردیم. ما به طور کلی یکی از برنامه‌های اصلیمون در سازمان ثبت احوال در حوزه جمعیت هست، یعنی به سمت این رفتیم که با توجه به اطلاعاتی که در پایگاه‌های هویتی ما هست یک نظام آماری و اطلاعاتی بسیار قوی برای کشور ایجاد کنیم در حوزه جمعیت که مبنای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های صحیح در کشور قرار بگیره. در همین راستا ما بحث پایگاه خانواده رو ایجاد کردیم که همون پایگاه روابط سببی و نسبی هست. پایگاه خانوار رو که یکی از تکالیف ما در قانون بود برای اولین بار توسط سازمان ثبت احوال ایجاد شد که یک موضوع بسیار مهمی مخصوصا در موضوعات مربوط مسائل اقتصادی و خدمات گوناگونی که خانوارها میتونن دریافت کنن من جمله یارانه ها هست، ایجاد شد پایگاه خانوار. من یه نکته در رابطه با این پایگاه خانواده و روابط سببی نسبی بگم همینجا بد نیست. عشان. البته فکر می‌کنم خبرش رو سال گذشته هم در همین ایام بود که ما به نوعی افتتاح کردیم و رسانه‌ای شد. بحث پایگاه سهیم هست. بحث پایگاه سهیم رو که ما سال گذشته افتتاح کردیم و راه اندازی شد که الان بیش از 15 خدمت سازمان ثبت احوال اونجا داره به صورت الکترونیک داده میشه، یکی از اتفاقای بسیار خوبی که افتاد به نوعی درختواره یا همون شجره نامه افراد رو ما اونجا بارگذاری کردیم که هر فردی میتونه مشخصات علاوه بر مشخصات خودش که با عکس همراه هست، مشخصات پدر و مادر، چنانچه ازدواج کرده باشن، همسر، فرزندان رو به طور کامل ببینن، نشانی که در پایگاه سازمان ثبت احوال هست رو اونجا مشاهده بکنن و حتی امکان ادیت و یا ویرایش هم براش گذاشتیم که اگر هر کدوم از این اطلاعات به زعم عزیزانمون نیاز به اصلاح داشت درخواستشو بدن و ما اینجا بررسی بکنیم. ما در حوزه جمعیت یکی از اتفاقات بسیار مهم دیگه‌ای که داریم بحث GIS جمعیتی هست که جاش در کشور بسیار خالیه، یعنی ما بر پهنه جغرافیایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های گوناگون جمعیتی رو باید پیاده بکنیم و یک بانک اطلاعاتی کامل، یک اطلس جمعیتی کاملی در کشور ایجاد بکنیم که یکی از نیازمندی‌های مهم کشور هست و دستگاه‌های گوناگون بهره‌های گوناگونی از این موضوع خواهند بود. GIS جمعیتی یکی از قول‌هایی بوده که ما دادیم در سال 402، الحمدلله مقدماتش فراهم شده، در این مسیر داریم قدم می‌ریم، ولی کار بزرگیه. یعنی کاری هستش که ما از روز اول هم گفتیم بحث یک ساله نیست، ولی به نوعی گام‌های سال 402 رو ما داریم برمی‌داریم. امید داریم که بتوانیم نهایتاً در سال 403 ان شاء الله تا نیمه سال 403 تکمیل بشه و ان شاء الله در اختیار هموطنان عزیزمون و کلیه دستگاه‌هایی که در این حوزه نیاز به اطلاعات دارن.
خیلی عالی بود، خیلی خبر خوبی بود. واقعا هم کار بزرگی هست و مهم هست، مخصوصا برای دستگاهی که میخوان تصمیم گیری بکنن در حوزه کلان کشورمان. آقای دکتر، دقایق پایانی برنامه هست، من سوالای باقی مونده رو خیلی سریع خدمت شما پرسم. چند وقتی هست که پیامک اومده برای هموطنان که حتما اقدام بکنید به ثبت نشانی خودتون در سامانه ثبت احوال، در رابطه با این مسئله نشانی ها میفرمایید که ماجرا چه هست؟
موضوع بسیار مهمی هست، چون این پایگاه قراره دیگه انشاءالله در دریافت خدمات هموطنانمون به عنوان یک مرجع قرار بگیره. توصیه من به هموطنان عزیزمون این هستش که چنانچه نشانی خودشون رو تغییر دادن، چون مستحضرید افراد وقتی برای دریافت کارت ملی یا درخواست کارت ملی مراجعه میکردن، نشانی از فرد گرفته میشد و طبق قانون چنانچه نشانی خودش رو تغییر میداد باید ظرف 20 روز باز به ثبت احوال اعلام میکرد. من خواهشم اینه که یک بار نشانی خودشون رو در پایگاه ما از طریق همون سهیم که من عرض کردم، درگاه سهیمی که عرض کردم، چک بکنن، اگر نیاز به ویرایش داشت ویرایش بکنن و خیلی راحت بتونن با طیب خاطر خدمات مبتنی بر نشانیشون رو دریافت. این نشانی بسیار مؤثره. شما تو همین نرخ باروری که من عرض کردم، نرخ باروری یکی از پایه‌هاش بحث محل وقوع ولادت یا محل حضور خانوم ها هست که این مبتنی بر نشانیشونه. این نشانی بسیار کارایی داره و توصیه‌ام اینه که حتما شنوندگان عزیز این کار را انجام بدن.
خیلی متشکرم. هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و بهروز و موفق باشید. خدا یار و نگهدارتون.